بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. باز حدیث امروز هم در همون بهار جلد 170 و 178 از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه، صحابی بزرگوارشون نقل میکنن. میفرماین که در محضر رسول مکرم اسلام بودیم، حضرت فرمودند که رحم الله، خیلی فرموده بسیار سنگین و عظیمی، رحم الله عبدن تکلم فغنم او سکت فسلم. حضرت فرمودند که خداوند بیامرزد بنده ای رو که یا صحبت بکند فغنما، یعنی از صحبت سود ببره، او سکت فسله، یا حداقل ساکوت پیدا کنه تا سالم بمونه. انسان بین این دوتا مطلب مهم در حرکت و در جریان مسافره، بین سخن سودمند و بین سکوت بله با امنیت و با سلامت، بین این دوتا در حرکت و در تلاشه، یا باید حرف سنجیده بزند یا سکوت بکند. و رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه این جمله رو انشاء کردن تا ابد همه انسان ها باید بر همین مسیر حرکت بکنند. می طلبد بعضی از بزرگان برای اینکه کنترل زبانی پیدا بکنن و زبان رو در کنترل خودشون در بیارن، گاهی از اوقات سالیانی در سیر و سلوک و سالیانی در مراقبه و محاسبه بودن تا بتونن زبانشون رو در اختیارشون قرار بده. و زبان اولین چیزی است که بله انسان رو متاسفانه ماهیتش رو تغییر میده، با همین تعبیر ماهیت انسانیت رو تغییر میده، یعنی آدمو یک جور دیگه جلوه میده. همیشه میگفتن که نگهبان این سر زبان است، این نگهبان رو مراقبت بکنی، نگهبان این سر زبان است. قدیم میگفتن که بله زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، اگر یه بیتوجهی بکنه گرفتار میکنه تن رو. روایتی داریم از ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین که اینا میفرماین صبح که میشه اعضا و جواره به زبان میگن که تو امروز ما را گرفتار نکن، تو امروز ما را گرفتار نکن. و انسان باید مراقبت بکنه. سکوت بهترین چیزی است که آدم میتونه از خیلی از بحرانها، حتی غضبها، حتی ناملایمات، حتی چیزایی که نمیپسنده، از اون رهایی پیدا بکنه و خارج بشه. سکوت سکوت سکوت. برای همین بعضی از آقایان عرفا و اهل سیر و سلوک بعد از منزل توبه و یقظه میگن که انسان باید سکوت رو تمرین بکنه، سکوت رو تمرین بکنه. و معمولا اولیای الهی اونهایی که به یک جایی میرسن ساکتن، تا کسی از اینا سوال نکنه اینا به حرف نمیان و حرفی رو نمیزنن و خیلیشون بدون و ابتداعا شروع به سخن نمی کنن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو رضوان الله تعالی علیه، دوستانشون شاگردانشون نقل می‌فرمودن از خصلت‌های خوب ایشون این بود که حتی در یه جمعی اگر سوالی تر میشد و ایشون تو اون جمع، حتی جمع شاگردها و فضلایی که دیگه ایشون بله متشخص بودن، میفرمودن که اگر از ایشون کسی روشو نمیکرد و سوال نمیکرد، ایشون جواب نمیدادن، ایشون جواب نمیدادن. و این خیلی نکته عظیمی بر ایشون بود. یک آقایی میفرمود، میگفتش که از تهران ما تا قم در خدمت ایشون بودیم، کنار هم دیگه توی یه صندلی نشسته بودیم، ایشون همینطور که مشغول ذکرشون بودن تا قم مشغول ذکرشون بودن. آره، و ایشون میگفت من با این که ایشون شناخته بودم اما دلیل نمیتونستم حرف بزنم، ایشون هم حرفی رو نزدن. آره نه ایشون، آره ایشون میفهمیدن خیلی در یک سکوت خاصی و در یک آرامش خاصی. و نتیجه این که عرضه من انشالله تبارک و تعالی برای خودم هم عرض میکنم، وقتمونو به بتالت نگذرونیم و انشالله تبارک و تعالی حداقل برنامه ریزی کنیم، به خصوص برای اذکارمون، به خصوص برای ذکرهامون، به خصوص برای کمالاتمون انشالله برنامه ریزی بکنیم که بتونیم انشاءالله و هزارون انشالله به نتیجه مطلوب برسیم و قول بدیم به حتی به خودمون قراردادی ببندیم که انشالله زبانمون هر حرفی رو نزنه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث بانکداری اسلامی ما بعضی از ساختارهای فقهی و قراردادهای بانکی رو محضرتون عرض کردیم. در قراردادهای مبادلاتی و مشارکتی چند قرارداد رو و چند عنوان رو مطرح کردیم و ما عرضمون اینه که ما هرچی که زودتر دیگه این عرض بله یک نکته دقیقی است برای همه کسانی که دستن در کار اجرای بانکداری اسلامی هستند، و اون اینه که انشالله بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا را انشاءالله تبارک و تعالی بله عملیاتیش بکنن و با این قراردادهایی که گفتیم انشاءالله پیریزی بکنن، اجرایی شدن اینها رو و تجهیز بکنن بانک ها را به عقودی که بله مورد مطلوب حضرت حق و بدون رباز و در واقع بیاین انشاءالله با عملیاتی کردن این عقودی که خدمتتون عرض کردیم و بعضی از دیگر عقودی که عرض میکنیم، انشاءالله بانکداری اسلامی رو به عنوان بانک الگو برای بانک های دیگر و حتی بانک هایی که در غرب و شرق مطرحه بیان انشاءالله الگو بگیرن و بانکداری بدون ربا و بدون غرر و بدون ضرر رو بله نهادینش کنن. و اولین پیشنهاد ما اینه که باز به عنوان پیشنهاد عملیاتی کردن بانک های بدون ربا اینه که بیاین تعاملات و ارتباطات و معاملات ارزشی و ارزشمند بین کالاهای ارزشی و پولهای ارزشمند رو و به خصوص در این زمانی که پولها دیگه بله با این تعبیر، حالا شاید تعبیر صحیحی باشد که داریم تشبیه میکنیم، با یک بله اوجی و موجی داره حرکت میکنه و به قول ضرب المثل معروف افسار گسیخته ارزهای دیجیتال یکی بعد از دیگری دارن چه میکنن؟ دارن تولید میشن و گاهی از اوقات مولدینش، مؤسسینش هیچ مشخص نیست، اما در این حال ارزش‌های اعتباریش بین مردم رواج خاصی پیدا می‌کنه و حتی طوری که الان در عرف بین الملل الان بعضی دارن رو این کار می‌کنن که شاید این ارزها مطمئن‌ترین ارزها به لحاظ حفاظتی باشه، چون امنیت اقتصادی در هر پروژه اقتصادی حرف اول رو میزنه. به سراغ بانک ها هم که رفتن، ما اگر بریم به سراغ عوامل تأسیس بانک، عوامل تأسیس بانک برای امنیت مسکوکات و منقولاتشون و پولهاشون و اینها بود که اینا جای امینی بذارن. و اول فلسفه‌ای که بانک ها تأسیس شد نگهداری از امانات مردم بود، نه کار کردن با امانات مردم. و بحث کار کردن و وام دادن یا اعتبارات دیگر کار بعد از حفظ امانت بود. و این معلوم میشه که پولهایی که در اختیار اینها هست بعید نیست به عنوان امانت، لذا دیگه حالا قراردادهای بعدی به عنوان امانت باشه، ودیعه باشه، مشارکت باشه، مضاربه باشه، مساقات باشه، مزارعه باشه و بفرمایید عقود دیگر جعاله باشه و عقودی که محضرتون عرض کردیم. ما عرضمون اینه که انشالله تبارک و تعالی بانک ها با این تعدد حساب هاشون یا بفرمایید استفاده از پول ها و سرمایه هایی که در اختیارشون هست، چه جاری چه غیر جاری، چه مدت دار چه بی مدت، چه به صورت وام چه به صورت بهره ده چه به صورت بدون بهره، این خدمات بانکی رو ما تقاضا داریم که اینها بر اساس اعتبارات ارزی و ریالی و دلاری و تعهداتی که ان شاء الله بر اساس کالا به کالا و غیر کالا به کالا و حتی سهام، اوضاع اوراق قرضه و هر چیزی دیگری که هست، اینا رو ان شاء الله بیان نهادینه بکنن، در همین عقود اسلامی انجام بشه. با ما عرضمون اینه که اگر این همت رو بکنن کاملا سیستم بانکی ما یه سیستم بانکی بدون ربا میشه، با سود فراوان، نه بی سود فراوان. اون جایی که سود نداشته باشه، ما عرضمون اینه هیچ فایده ای نداره، باید سوددهی کامل باشد تا انگیزه بشود برای صاحبان سرمایه و این که اینها کار بکنند. و حالا به تعبیر خود آقایان بانکدارها، سپرده های دیداری و غیر دیداری، اینا هرچی که امکانات استفاده از سرمایه گذاری ها یا به عبارت بهتر از پسندازهای مردم، سپرده های مردم، هرچی در دسترس باشد و هرچی سهل المعونه باشد، در عصر امروز پیشرفت بیشتری داره. و شما ملاحظه می فرمایید الان این ارزهای دیجیتالی که یه علتش که رشد کرده همینی که سهل المعونه هست. انسان در هر زمانی میتونه معامله کنه، میتونه برداره، میتونه خرید و فروش بکنه، میتونه مبادلاتش انجام بده، ارزی به ارزی و ارز دیگری به ارز دیگری. و اینها اگر از حالت مثلی خارج بشوند که دیگه اون خصوصیات نقدین و کالا به کالا و اینها برای صدق نکند، قطعا اینها حکم ربا ندارد و معاملاتشون اشکالی ندارد. چه اشکال دارد؟ یک ارزی به ارز دیگری تبدیل بشود و خودش یک معامله باشد. به قول مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن ما معاملات را در این معاملاتی که تا به الان مشروعیت دارد محدود بکنیم، این خلافه و محدودیت نداره، در این حصر در این معهودات نداره. عبارتشون اگر ذهنم اشتباه نکنه این بود که بل حصر فی المعدودات ممنوع، حصر در این معاملات معهوده این بله ممنوع قبول ندارن. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر حصرش حصر استقرائیه، نه این که حصرش حصر حقیقی باشد و منفصله حقیقی باشد بگیم همین معاملات است. حتی ما در بانکداری اسلامی میتونیم هر روز به روزش بکنیم، هر روز به روزش بکنیم. و ما از صاحبان اقتصاد و صاحبان سیستم های پولی و مالی، دولت ها، ملت ها، بله مراکز شخصی غیر شخصی، میخواهیم که محبت کنن این معاملات جدید رو. اولین جایی که نشرش میدن در مجامع علمی و مجامع حوزوی نشر بدن تا بتونیم ببینیم که اینها در کدام عناوین قرار میگیرد یا با کدام مصادیق باید بله صدق بشه. لذا ما عرضمون اینه که معمولا پولها و سپرده‌هایی که در اختیار بانکه یا به صورت امانت یا به صورت ودیعه یا به صورت وکالت و یا به صورت بله به عبارت بهتر شراکت است، و این شراکت به صورت‌های مختلف تجلی پیدا می‌کند و سیستم‌های بانکی ما می توانند با سپرده های دیداریشون و غیر دیداریشون، با توافقی که بین طرفین، یعنی بین صاحب سرمایه، حالا این صاحبان سرمایه بانک باشد یا افراد شخصی باشند یا حتی شرکت های عمومی یا خصوصی باشند، اینها چه کنن؟ قراردادهاشون رو ببندن، مدت دار یا غیر مدت دار، حتی سودهاش هم مشخص بشه، منتها سود توجه به سود نباشد. ما تقاضا میکنیم که سود رو به عنوان بالاصاله، گرچه که نظرشون هست، اما اینو در قراردادهاشون توجه به این نداشته باشن. فرق هم نمی کند که آدم سود رو بالعرض دست بیارد یا سود رو بالاصاله، اما نیان درصد رو مشخص کنن و با توجه به اون درصد معاملاتشون انجام بدن. مثلا به عنوان نمونه عرض میکنیم، الان این آقایی پول داره، این پول رو اگر بره بذاره تو بانک و چه سپرده دراز مدت چه کوتاه مدت و توجهش به سود این باشد و از همون اولم بانک بیاد بگه که ما به شما اینقدر سود میدیم، این بی اشکال نیست. اما اگر بیاد این کار رو بکنه، بگه که ما در اختیار بانک میذاریم، به بانک هم اختیارات و اذن میدیم، وکالت میدیم یا به صورت امانت تصرف هم داشته باشه و هر موقع هم که مراجعه بکنیم این پول رو به ما بتونه برگردونه، مثل همانند سپرده های دیداری، و بعد از این که این استفاده کرد، بانک هم بگه ما به شما اینقدر سود بله میدیم. اما این معین بودنش هم از طرف بانک باشه، نه از طرف شخصی باشد که پول رو میگذاره. و اون اگر توجه بینا نداشته باشد و بانک به قول معروف وظیفه خودش رو انجام بده، این پول اشکالی ندارد. چرا اشکال ندارد؟ اگر خاطر مبارکتون باشه، در راه‌های برون رفته از ربا گفتیم یه جهتش اینه که از جانب وام دهنده یا کسی که امکانات و تسهیلات داره میده، ایشون مثلا یک خدماتی بده. به عبارت بهتر، خدمات بانکی غیر از خدمات مشروطه از طرف مشتری است. حالا فرق نمی کند این مشتری بانک باشد یا غیر بانک باشد، یا بانکی با بانک دیگری قرارداد ببنده. البته در بحث قرارداد شرکت ها و بانک ها ما عرضمون اینه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اونا رو شامل میشه. یعنی بعضا نظرش اینه که اوفوا بالعقود تنها افراد حقیقی رو شامل میشه، ما عرضمون این است که نخیر، افراد حقوقی رو شامل میشه، چون بحث قرارداد و اینها اگر به لحاظ قانونی قرارداد بستن با اینها اشکالی نداشته باشد و شخصیت حقوقی باشند که همانند شخصیت حقیقی باشد، اینها قرارداداشون معتبر هست و در نتیجه دیگه بانک ها میتوانن بیاین این پول ها رو بگیرن، این سرمایه ها رو بگیرن، به صورت مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه و غیر نسیه، مزارعه، مساقات دیگه و جعاله، حتی معاملات سلف و غیر سلف و مدتدار و غیر مدتدار، اینها رو چه بکنن؟ اینها رو بله معامله بکنن و به عبارت به قول بانکی های امروز پذیر نویسی ها و عرض نویسی ها و قرارداد نویسی ها و قراردادها بین مشتری های مختلف، حتی شاید یه پولی در یک روزی شاید چند مرتبه دست به دست بشه، چه اشکال داره؟ مثل این میماند که شما یه پولی رو در اختیار یه تاجری گذاشتید، گفتید آقا این امانت پیش تو باشد، اما اگر خواستی مصرف بکنی مصرف بکن، اما هر موقعی که من خواستم مراجعه بکنم باید پول در اختیار من بذاری، من ضامن نیستم، پول من از خودت میدی از غیر خودت میدی، من پولم باید در هر تاریخی که مراجعه کنم بله. این تاجرم اینجوری میگه که اگر قرار باشد که من پول کاملا در هر زمانی که بیای مراجعه کنی بهت بدم، اینقدر بهت میدم، با این شرایط معامله میکنم، اما اگر پول بفرمایید به من مهلت بدی که حداقل یه روز دو روز بعد از تقاضات بتونم تأمین بکنم، مثلا اینقدر بهت برات معامله میکنم، میتونم دو روز مثلا دو تا معامله بیشتری انجام بدم، کاملا شرعی است و اشکالی ندارد. یعنی به عبارت بهتر، سپرده های دیداری با سپرده های غیر دیداری در وضعیت جعل قانونیشون و قرارداداشون متفاوته. یعنی به عبارت بهتر، آقای بانکی ها این تعبیر رو دارن که هر موقعی که بخوان در هر شرایطی دسترسی به بله پولشون و سرمایهشون داشته باشن. همونی که گاهی وقتا به عبارت بهتر میگن مثلا کوتاه مدتی است یا غیر کوتاه مدتی است که همیشه در اختیاره. چون میدونید بانک ها برای معاملاتشون باید یه مقدار زمان داشته باشن. بله، فقط اونی که ما در سپرده های دیداری به خصوص خیلی تأکید داریم اینه که تبدیل به معاملات ربوی نشه، معاملات قراری و نشه، و باید این تسهیلات بر اساس عقود اسلامی باشه. عقود اسلامی رو ما هم خدمتتون عرض کردیم و این فعالیت ها هم دیگه اعم از صنعتی، کشاورزی، تولیدی، حتی معدنی، حتی اقساطی، حتی مشارکت های مختلف میتونه صورت بگیره که بله بانک ها میدونن میتوانن خدمات مختلفی رو بله انجام بدن. حتی گاهی وقتا در ساخت و سازها، الان مثلا دولت نیاز به مسکن داره یا دولتی یا ملتی یا هر کسی، حالا در ایران، در عراق، در کشورهای دیگه، هیچ اشکالی ندارد که بانک ها با اینا چه بشن؟ با اینها سهیم بشن و سهامدار بشن. از طرف چی؟ از طرف مشتری هاشون. یعنی من و شما که میریم تو بانک مشتری میشیم، پول رو که میذاریم بانک، به بانک یه اذنی میدیم. یکی از کارها و معاملاتی که بانک میتونه انجام بده اینه که حتی در همین ساخت و سازا هم چه بشه؟ بشه شریک بشه. شریک بشه، هم حق عاملکاریش رو برداره، هم حق سرمایه رو برداره، هم حق سود رو برداره و هم معامله ربوی و قراری و ضرری نباشد. البته یه چیز دیگری هم هست که انشالله بعدها هم بهش خواهیم پرداخت. نسبت عقود اسلامی در بانک ها یا عملیات و تسهیلات بانکی با توجه به بله حاکمیت اسلامی و حاکمیت ولی فقیه و اختیارات ولی فقیه، که ولی فقیه میتواند جلو بعضی از معاملات را بگیرد به عنوان ثانویه، میتواند مثلا به عنوان مصالح و مصلحت بعضی از خدمات را محدود کنه یا بعضی از خدمات را بیشتر کنه، اون یه بحث دیگری است که باید در بحث حاکمیت اسلامی و اختیارات حاکمیت اسلامی واردش بشیم. ما عرضمون اینه که بانک ها واقعا باید وارد این تسهیلات و این خدمات بشن و این خدمات رو هم بر اساس همین عقود اسلامی دنبال بکنن. وقت گذشته آجان؟ خیلی خوب. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.